اونجا وزارت ورزش کمک بکنه، سپاهان یه سایش کارخونه یه اون بزرگی اداره میکنه، مطمئن باشید ما از نظر نیرو اصلا کم بود نداریم، از نظر استعداد ذریب روشی اصلا کم بود و حتی میتونیم صادر کنیم. متاسفانه میگم خیلی از این نیروها هرز میره.
درسته. من یه مثالی برای شما بزنم، مهدی مهدوی کیا. به هر حال وقتی میبینه تو باشگاه پرسپولیس، تو باشگاهی که بازی کرده، شرایط کار براش فراهم نیست، رفته یه کاری رو خودش انجام داده، یه آکادمی زده، در واقع کار استعدادیابی میکنه، این بچه ها رو میبره آلمان بازی مسابقات نونهالان و اینا، و در پی اینه که به هر حال بتونه بازیکن استعداد کشف کنه، از ارتباطش استفاده بکنه، بتونه ترانسفر بکنه، بفرسته به هامبورگ بده و این به هر حال راه درآمدزایی باشه. به نظر شما این شیوه ها میتونه موفقیت آمیز باشه برای پیشکسوتای ما؟
مطمئنن اگر کسی باشه، حالا مدویتی یا شاید بضاعت مالیش، آقای علاقه دایی بضاعت مالیشون بشون یه امکانه بده این کار رو بکنن، مطمئنن اگر کسای دیگه هم پیدا بشه میتونن به این توانایی در کشور ما هست که عرض کردم بتونیم ما خیلی از این بازیکنها توش ردوهای سنی پایین حتی برن. شما ببینید قطر کاری که میکنن، یا آکادمی فوتبال دارن اونجا که اکثر بازیکن تیم ملی قطر،
ظاهرا ارتباط ما با آقای قاسمی پور قطع شدش، داشتیم راجع به همین در واقع موضوع حضور پیشکسوتان توی باشگاه صحبت میکردیم. آقای قاسمی پور خیلی نکات ویژه‌ای داشتن، به هر حال ایشون تو باشگاه اسد کار کردن، توی امارات بازی کردن، تو قطر حضور داشتن، توی مصر بازی کردن و توی فوتبال خودمونم که مربی پاس بودن، تو صنعت نفت آبادان بازی کردن، سابقه در واقع ملی و باشگاهی خیلی قوی دارن، ظاهرا ارتباطمون برقرار شد. آقای قاسمی پور ببخشید در واقع ادامه صحبتتون رو
میشنوم. بله داشتم عرض میکردم که ارشد که نگاه بهش میکنیم، نفراتی که تو زمین بودن اکثر بازیکناش بازیکن تیم ملی قطر بودن.
بله.
و اون بازیکن ها اکثرا بازیکنایی بودن که شاید دارم بگم 70% 75% بازیکنان خارجی بودن که تو شرایط سنی پایین اومده بودن تو آکادمی فوتبال قطر.
بله.
و بعد جذب باشگاه تیم ملی قطر و باشگاه های قطر شده بودن.
درست.
که دیدیم جام ملت ها رو با اقتدار هم بردن.
درست.
خب ما میتونیم اگر آکادمی های فوتبال متعدد درست سراسر ایران درست کنیم.
بله.
مطمئنن میتونیم بازیکنان زیادی به دست ببینید. ما حالا قطر که از نظر آب و هوایی خیلی آب و هوایی خوبی نداره، شاید مثلا 3 ماه نهایتاً 4 ماه
بشه که فوتبال باید خیلی گرمه و در واقع.
بله. ببینید الان تیمای بزرگ اروپایی میرن تو قطر اردو میزنن، کمپای مختلف بازی تدارکاتی میذارن.
درست.
در حالی که ما 4 فصل رو تو ایران داریم ولی هیچ جای ایران یک کمپ یا آکادمی فوتبال خیلی خوب و مجهزی وجود نداره.
درست.
ما میتونیم برای زمستون تو جنوب،
بله،
برای تابستون تو شهرهای آذربایجان، کردستان و جای دیگه. متاسفانه میگم کسی رو میخواد که از نظر مالی غنی باشه بتونه این امکانات رو تهیه کنه.
درسته. آقای قاسمی پور تا به حال مثلا باشگاهی تو فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال ایران سراغ شما اومده بگه شما این تجربه رو دارید کار کردید، مشاوره ای بگیره، یا اینکه بگه آقا اصلا این طرحو با هم شروع بکنیم، این بحث رو مثلا دنبال بکنید؟ چون سالهاست که میبینیم در واقع توی سطح اول فوتبال شما حالا تیمی داشته باشید، چند سالی دور افتادید و فاصله گرفتید و این در واقع خوب نیستش، حس خوبی نیست برای ما.
والا عرض کنم خدمتتون که بگم متاسفانه یا خوشبختانه خیر، چون یه بحثی بود یه جایی گفته بود یکی از دوستان پیشنهاد داده بودن برای تیم ملی رومی که آقا فلانی رو ببرید، گفته ایشون خیلی منتقد فدراسیون فوتباله. متاسفانه تو فوتبال ما یا اصلا به طور کلی تو مملکت ما اگر کسی انتقاد میکنه حتی سازنده دیگه و بازی گرفته نمیشه. و منم آدمی هستم که همیشه روک و رو راست حرف دلم رو میزنم. حالا
شما آدم صریحی هستید و در واقع پای اصولتون چه وایسید.
متاسفانه اخلاق ما خیلی به مزاج خیلی ها سازگار نیست و ولی میگم متاسفانه یا خوشبختانه پیشنهادی من نشه.
خیلی ممنونیم از شما آقای قاسمی پور، امیدواریم تو برنامه‌های بعدی باز هم صدای شما رو بشنویم و از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
قربان شما، ان شاءالله که موفق
باشید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشین خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، موجی عزیز. در مورد این بازیکنان که اسم بردید، مثل آقای کریمی، آقای دایی، آقای زرین که خدا بده عزیزی، خصوصا مثل دایی و کریمی و عزیزی که آدم هایی نترسی هم هستن، از هیچ کس ترس ندارن، حرفشونه میزنن، به کسی هم به قول روستانی باج نمیدن. من پرسپولیس میزنم خیلی توقع دارم تو باشگاه پرسپولیس بیان کار انجام بدن، به مشکلاتش رسیدگی کنن، حرف بزنن و کسی که دل نمی سوزنن و علاقی فقط به خاطر پول و اینجور مسائل میخوام بیان تو باشگاه و کار بلد نیستن برای مربیگری، کمک مربیگری یا هرچی، حالا بازیکنان ها جورو دارن میگیرن، بازیکن خارجی دست درجه میگیریم و علاقی پول از اینه میکنیم، این عزیزان ورود پیدا کنن بتونن کمک کنن به باشگاه، یا حتی برای ریاست فدراسیون من خیلی نظرم بود یکی از این عزیزان خودش نشون بده. تشکر میکنم، قبیله لطفا شرق بود.
با درود فراوان و تشکر از برنامه خوبتون، من یه سوال داشتم، می‌خواستم بدونم چرا شما فقط این نسل طلایی رو مثال می‌زنید که در دوره‌ای هستن میتونن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن، از راه مختلف درآمدزایی داشته باشن و پس از اون درآمدهایی که در طول فوتبال داشتن تونستن حالا به نوعی یا در حیطه مربیگری یا جاهای دیگه حداقل اقتصادی تونستن گلیم خودشون از آب بیرون بکشن و به دست بیارن اون خواسته‌هاشون رو، ولی نسل‌های قبلی که فوتبال بازی می‌کردن و متأسفانه از زمانی که ما بچه بودیم بزرگ شدیم دیگه اسمی از اینا برده نشد که در فوتبال در جاهای دیگه و حقشون بسیار بسیار ضایع شد، چرا از اینا استفاده نشد؟ خیلی از بزرگان ما بودن که شاید انگشت شمار اومدن توی فوتبال و بقیه حتی اصلا اسمی ازشون برده نمیشه و مطمئنن در اون زمان نمیتونستن در جاهای دیگه بخوان درآمدی داشته باشن.
نام قادر پولادی هستم از کرج. می‌خواستم بگم در باره پیشکسوتان تنها چیزی که عوض شده تو این دوتا دوره، دوره 98 و 2006 عوض شده اینه که فرقی دیگه نسبت به فوتبال و تیم خودی نیست. الان می‌بینید که خیلی راحت از تیم‌های مختلف شهرشون جابجا میشن تو دربی که مثلا استقلال و پرسپولیس یه بازیکن می‌بینید، هم تو استقلال بوده هم تو پرسپولیس، یا استقلالی تو پرسپولیس بازی می‌کنه و برعکس. و اینکه بیشتر برای پول دارن فوتبال بازی می‌کنن، دیگه سمت پول رفتن و همش دنبال اینن که به یه بودجه تو زندگیشون برسن، که واسه همینه که توی کشور عربی هم خیلی راحت پیرانه بازی میکنن. ممنونم، قادر پولادی هستم از کرج.
بازم تشکر میکنیم بابت تماساتون، بابت پیامکاتون. تو بخش قبلی با آقای ابراهیم قاسمپور صحبت کردیم از یه نسل در واقع عقبتری که شاید الان بچه های 17 ساله 20 ساله نسل جدید خاطرشون نباشه، اما ابراهیم قاسمپور شاید مربی بوده که جواد نکونام مربیگریش رو از ایشون الهام گرفته و حالا افتخارات زیادی دارن. حالا با یه نسل جدیدتر می‌خوایم صحبت کنیم، با پیروز قربانی، بازیکنی که متعلق به باشگاه استقلال، اونجا باید خونش باشه و می‌خوایم بدونیم که ارتباطش الان اصلا با باشگاه استقلال چی هستش. پیروز قربانی عزیز سلام.
سلام، شبتون بخیر، خوشحالم در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای قربانی، شما به هر حال توی باشگاه استقلال سالها بازی کردید، در واقع مدافع این تیم بودید، کاپیتان این تیم شدید و همه شما رو به عنوان یه استقلالی میشناسن. حالا که دوره فوتبالتون تموم شده، ارتباطتون با باشگاه استقلال چی هست؟ آیا ارتباطی وجود داره؟ همکاری هست؟ نیست؟
عرض کنم خدمتتون که من سال 88 جدا شدم از استقلال، تا همین امسال هیچ ارتباطی نداشتم. بله. و امسالم با باشگاه به اون صورت، حالا یه قضیه مطرح شد برای دستگاهی من تو باشگاه استقلال، هم در دوره آقای اکتوان مشونی و هم در دوره آقای فراد مجیدی.
بله.
و در همین حد بود، یعنی ارتباط چندانی نبود. البته چندین بار از جانب کمیته پیشکسوتان باشگاه استقلال با من تماس گرفتن که به قول معروف توی سری بازی ها تقدیر و عمل بیارم، ولی من خودم قبول نکردم، چون هنوز اسم میکنم به اون درجه پیشکسوتی نرسیدم.
درسته. ببینم الان خودت رو در واقع توی شرایطی میبینی که وارد حوزه مربیگری بشی، علاقه مندی به حوزه مدیریت، ظاهرا به حوزه مربیگری علاقه مندی؟
ارشد خدمتتون جناب زاهدی، من تحصیلات دانشگاهی در زمینه مدیریت است، من تو من خودم به مربیگری علاقه دارم، الان 3-4 سالی هم از کارم شروع کردم در خدمت تیم سردار بوکان هستم تو لیگ 2 کشور.
درسته. بعد ببینم وقتی که این بیمهریه میشه تو باشگاه استقلال، اصلا بیمهری نذاریم، پیروز قربانی رو هوادارا دوستش دارن، میتونه اونجا حضور داشته باشه، خیلی نقشا داشته باشه، چه فنی چه غیر فنی، وقتی این اتفاق میفته چه حسی پیدا میکنی؟ واقعا مایوس نمیشی که آقا مثلا نمیشه دیگه کار کرد دیگه، حالا ما هم باید بریم خونه دیگه کارمون دیگه.
اصلا خدمتتون که از دو جنبه میشه به این قضیه نگاه کرد. اول شما باید ببینید آیا باشگاه زیرساخت مناسب برای استفاده از همه پیشکسوت‌ها رو داره. یعنی باید بدونیم آیا وظیفه باشگاه است باشگاهی که با 1001 مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه و توی مسئله روزانه خودش مونده و بیشتر مشکلات رو داره. آیا میتونه پیشکسوت اونجوری که باید سرویس بده یا نه؟ که فوتبال ایران و تو ورزش ایران متاسفانه به نظر من نمیتونن، یعنی فقط یه حالت شعارگونه داره و نمیشه همه پیشکسوت‌ها رو راضی نگه داشت، یا بر اساس اون زحمات که این عزیزان کشیدن بخوایم تو این دورانی که حالا فوتبال گذاشتن کنار یا ورزش رو گذاشتن کنار بهشون سرویس بدیم. واقعیت نمیشه این کار توی فوتبال و ورزش ایران به نظر من نشدنی.
درست.
از یه جنبه دیگه بالاخره منی که تو باشگاه استقلال، من به همه دوستان احترام میذارم، همه بزرگتر من، اولا که باید پیشکسوت تعریف بکنیم ببینیم آیا تعریف پیشکسوت در باشگاه مثلا شامل حال چه کسانی میشه، کسانی که 7-8 سال توی باشگاه خدمت کردن یا نه،
یه بازیکنی که 6 ماه یعنی این فصل اومده حساب میشه
قابل احترامه، ولی من ولی جزء پیشکسوت حساب نمیشه دید من.
نه واقعیت اینه که
من پیروز قربانی باید بدونم اگر توی زندگی اجتماعی خودم و نزد مردم احترام میدارم به خاطر باشگاه استقلال بوده.
بله.
هیچ موقع نباید اینو فراموش کنم و از اون سمتم نباید هیچ گونه انتظاری داشته باشم که حتما من تو مجموعه و بدنه باشگاه استقلال باشم. بالاخره میدونیم که باشگاه ایران خیلی مشکلات دارن.
بله.
اینکه خدا نکرده من بخوام به صرف اینکه چندین سال تو استقلال بازی کردم،
بله،
برای خودم سهمی قائل باشم از لحاظ مدیریتی ها، بالاخره صاحبان اصلی این باشگاه هم مردم هستن، من پیشکسوتان عزیز،
بله،
ولی اینکه انتظار داشته باشم که حتما من باید تو بدنه باشگاه به کار گرفته بشم علارغم اینکه هیچ تخصصی هم ندارم تو هیچ زمینه‌ای، به نظر من یه مقدار اینم درسته.
ببینید تو بخش ابتدایی برنامه گفتیم به هر حال توی استقلال شاید هر سال شاید 20 تا 15 تا بازیکن میاد و توی بازه 10 ساله 150 تا 200 تا بازیکن میان توی استقلال پرسپولیس میرن و شاید در حال حاضر مثلا 150 تا پست نداریم که بدیم در اختیار پیشکسوت باشه. اما به صحبت از شماست، آدمی که مثلا رفته دانشگاه درس خونده، مدیریت خونده، کلاس مربیگری رفته، بعد واقعا هم اونجا بازی کرد، 10 سال بازی کرده، کاپیتان این تیم بوده، خب پیروز قربانی رو که نمیشه ازش به سادگی گذشت
دیگه. والا این باید ببینیم اینجا بحث دیگه مطرح میشه، بحث رابطه، یعنی به نظر من همه چیزم بر اساس ضوابط نیست، بر اساس اون شایستگی ها نیست، حالا دیگه بحث رابطه مطرح میشه که به نظر من افرادی که روابط قوی تری دارن مطمئنن تو ورزش ایران میتونن به جای بالاتری برسن. متاسفانه
این منظور شما درسته، ولی ما می‌خوایم از این جنبه نگاه بکنیم که وقتی شما 10 سال بازی کردید برای استقلال، راحت بگیم اسم و اعتبارتون رو از پیراهن استقلال به دست آوردید، حالا باشگاه استقلال باید از کسی که 10 سال روش سرمایه گذاری کرده باید بیاره استفاده بکنه، بتونه از ارتباطاتش، تواناییش فنی، اقتصادی، هر چیه بتونه استفاده کنه. چرا از این جنبه ها استفاده نمیشه؟ یعنی مثلا پیشنهاد چی هست؟ نه
کاملا درست
می‌فرمایید،
من
چه مرتبه
کردم خدمتتون، ما مدیریت‌های باثباتی نیست، یعنی افرادی هم که میان اونجا کار میکنن کاملا وابسته به دولت‌ها هستن که بعد از 4 سال 8 سال نهایتاً جاشونو به کسای دیگه میدن، پس هیچ ساختار و هیچ برنامه درازمدتی تو باشگاه نمیتونن داشته باشن و طبیعتاً نمیشه مثلا برای استفاده از پیشکسوت‌ها تو پست‌های مختلف یه برنامه درازمدت داشته باشن. از سوی دیگه عرض کنم خدمتتون، بازم هر صحبتی مطرح بکنیم بازم به اون رابطه میرسیم، یعنی الان میبینید بالاخره مجموعه باشگاه استقلال پرسپولیس آدمای بزرگ زیاد داره، آدمایی که واقعا یه سریاشون که اصلا اسطوره و اساتید ما هستن، ولی متاسفانه میبینیم تو بدنه این باشگاه ازشون استفاده نمیشه. یه سری افراد میان تو باشگاه استقلال و پرسپولیس که اصلا توی فوتبال نبودن و شما میری تهش رو در میاری میبینی که سر رابطه، سر سفارش این، سر ارتباط با یه آدم بالادستی،
بله،
میان تو این باشگاه و متاسفانه عملکرد خوبی هم ندارن.
درست.
و حتی متاسفانه همین آدم ها رو در یه پیشکسوت باشگاه هم قرار میگیرن. از اون سو متاسفانه این فضای مجازی هم عذر میخوام اینو میگم بستری فراهم کرده که تو این فضا انواع اقسام توهین‌ها هم میشه. من خودم تو قضیه استراماچونی
بله
بالاخره سری نظرات داشتم و اونا رو بیان کردم.
درست.
خیلی از دوستانم بیان کردن، حالا شاید یه سریشون نظرات مخالف من داشتن.
درست.
ولی من حس کردم تو اون قضیه هم از جانب آقای استراماچونی و هم از جانب باشگاه استقلال داره از مردم سوء استفاده میشه و اینو بیان کردم. ولی متاسفانه انواع و اقسام توهین‌ها
بله
به هم امثال من، یعنی انقدر این توهین‌ها زیاد بود که واقعا بعضی موقع آدم ترجیح میده اصلا اظهار نظر نکنه راجع به هیچ مسئله ای. متاسفانه این جو هم هست، یعنی جویه که به هیچ عنوان نمیشه روش حساب کرد.
درسته. ببینید پیروزی فضایی وجود داره انگار، حالا تو حوزه مربیگریش رو که شما واردش شدی بگم، یه خورده انگار مرغ همسایه قازه. آدمای خودمون وقتی میخوان بیان مربی بشن یه کاری بشن، اصلا با هزار یک مانع اخم و تخم، مثلا تا یه بازی رو میبازن همه بریزن سرشون یه حرفی. این دعوا خیلی زیاده، ولی خب شاید یه مربی خارجی میاد این اتفاق نمیفته. چرا این فضا به وجود اومده؟ حالا همه جوره انگار مثلا گرایشمون به سمت مربیا و چیزای خارجیه، یعنی این فضای خوب نیست دیگه. به هر حال ما ایرانیم دوست داریم هم دیگه رو.
کاملا درست میفرمایید، ولی عرض کنم که این به نظر من ریشه در فرهنگ ما داره متاسفانه. یعنی ضمن اینکه نحوه برخورد مدیرای ما با مربیان داخلی طبیعتا خیلی فرق میکنه با مربیان خارجی. یعنی مربی خارجی که از فرهنگ دیگه میره میاد، به هیچ عنوان اجازه دخالت اظهار نظر نمیده، به هیچ عنوان اجازه نمیده. ولی شاید مربی ایرانی سر حالا رو دربایستی هایی که ما تو فرهنگمون داریم
بله،
مثلا اجازه بده یه مدیری اظهار نظری بکنه، همون مدیر شاید اون اظهار نظر کوچیکه باعث بشه اظهار نظره دیگه و دیگه و همین جوری باعث دخالت بیشتر بشه. از سوی دیگه یه مطلبی هم عرض کنم خدمتون، حالا
بفهم.
تو قضیه آقای اسکوچیش من دیدم خیلی از دوستان موضع گرفتن بر علیه ایشون
بله،
که حالا از یه جای دیگه، حالا من کاری با این مسائل ندارم
بله،
یعنی من نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم چون اصلا در جریان نیستم ایشون از کجا تعمیر شده. اگر از جای دیگه تعمیر شده که واقعا باید فاتح فدراسیونمونو خوند.
بله درست.
ولی اگر انتخاب فدراسیون بوده به نظر من توی مقصد اگر حمایت کنیم خیلی بهتره. زمین این که اصلا دوستانی که انتقاد کردن و گفتن که آقای اسکوچی در جای دیگه تعمیر شده، نمیدونم دلالبازی مافیا، خودشون اصلا سرآمد مافیان. یعنی توی مربی ها باید باشید و بدونید که چجوری دارن تیم میگیرن، یا بر اساس، یا مثلا من پیروز قربانی اگه تخصصی دارم
بله،
اخلاقم دارم میگم خدمتتون، بر اساس تخصصم باید میگم پست بدم و بیان دنبالم
بله.
یعنی روز مرگ منه اگه من یه تخصص دارم برم آویزون مثلا فلان وزیر بشم، فلان نمیدونم نماینده مجلس بشم، تا بخوام به من تو رشته تخصصی خودم تیم بدن
بله،
تا اینکه قدر منو بدونن. ولی متاسفانه همچین جوی تو مربیای ما هست، نمیشه بله، کتمانش کرد. برای همینه یه سری افراد شایسته خونه نشستن و یه سری افرادی که شاید روابط خیلی بیشتر و بهتری داشته باشن هر سال دارن تیم میگیرن و این اتفاق خوبی برای فوتبال ایران رقم نمیزنه.
درست.
همین باعث میشه مربی درجه دو و سه خارجی بیان تو فوتبال ایران آقایی بکنن و همین نگرش که شما گفتید نسبت به مربی داخلی و خارجی شاید میگیره.
درسته. پیروز دارم یه چیز دیگه ایرم بگم. ببین ارتباطات تو دنیای امروز خیلی مهمه، این که آدم ارتباط عمومیش خوب باشه، بتونه رابطه رو خوب بگیره، حالا سوای توانایی فنیش. ما الان مثلا مثال بزنیم آرسنال آرتتا، ببین از مدت ها قبل ارتباطش با بارسلونا با پپ گواردیولا حفظ کرده، رفته رفته حالا به هر حال تونسته بی. ولی بازیکنای ما احساس میکنم یه جاهایی یه لجبازی وقتی میرسن ستاره میشن دیگه پذیرفتن یه چیزای خیلی سخت میشه براشون. شاید این ارتباطر هم باید یاد بگیرن که بخشی از کارشون اینه که بتونن خودشونو تحمیل بکنن، یه خودشونو بتونن بیان بکنن، بگن آقا من اینم، اینه تواناییم، این کارا رو انجام میدن. شاید میشینن یه جا میگن آقا باید فلانی بیاد دنبال من. راجع به این حرف میزنید، تو به هر حال بازیکن بزرگی بودی تو این زمینه، میتونی توضیح بدی برای ما؟
هر چند خدمتتون که نظر شما رو کاملا قبول دارم، ارتباطات حتی اول نمیزنه، ولی آیا آرتتا با ملکه انگلیس ارتباط میشه یا مثلا با گواردیولا تو رشته تخصصی خودش؟ عرضیانو خدمتتون، ما الان تیممون و توی مربیا، چون چندین سال توی این حوزه دارم کار میکنم میدونم
بله،
خیلی مثلا توی شهرستانی که نمایندگان مجلس حرف اول رو میزنن، یعنی نماینده مجلس میگه کیو بذارید کیو نذارید، و یا خیلی از وزیرا معاونای وزیر توی انتخاب مربی تیم‌ها نقش دارن. من میگم این سیستم غلطه، چون اونا تو حوزه ورزش هیچ تخصصی ندارن و نباید اظهار نظر کنن. ورزش برای ورزشیات
بله،
طبیعتاً سیاست برای سیاسیونه و به نظر من اگه این تخصصگرایی تو همه زمینه ما ایجاد نشه، جامعه ما مشکلات امروز رو نداشت، ولی متاسفانه میبینیم که اصلا این تخصصگرایی توی زمینه نیست. ارتباطات خیلی خوبه ولی تو زمینه خودش. من فیروز قربانی با 4 تا مربی بزرگتر خودم ارتباط بگیرم، مثل آقای قلینوی، آقای دایی و کسای دیگه، بتونم ازشون چیز یاد بگیرم، خیلی خوبه.
درست.
ولی اون این قضیه درست نیست که من فیروز قربانی همه مدارج رو طی کردم، حالا میخوام برم تیم بگیرم، مجبورم برم پشت در اتاق معاون وزیر بشینم، وزیر نماینده مجلس. این خیلی بده، من اینو اصلا قبول ندارم.
درسته.
که متأسفانه تو فوتبال ایران هم وجود داره.
درسته. خیلی ممنونم پیروز عزیز، امیدوارم که تو حوزه مربیگری و فوتبال موفق باشی.
ممنونم از شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. خیلی ممنونیم از پیروز قربانی عزیز که وقت گذاشتن، گپ و گفت خوبی داشتیم با ابراهیم قاسمپور. به هر حال توی بحث‌های ما نکاتی مطرح میشه، کارشناسایی که میان روی خط برنامه ما، مربیان، اهالی فوتبال صحبتایی میکنن، بحثایی میکنن، نظراتی میگن که نظرات شخصیشونه، نظرات خودشون هستش، در واقع دیدگاه و نظرات ما توی رادیو ورزش نیستش. میذاریم در واقع این تبادل افکار باشه، راجعش بحث بشه. امیدواریم که شرایط فوتبال اون با این بحثا، با این گفتگوها بهتر بشه. ما سعی میکنیم در واقع میانه این بحث باشیم، اونها نظراتشون بگن، نظرات کارشناسای دیگه، بچهای روزنامه‌نگار، بچهای کارشناس بگیریم و در مجموع کمک بکنیم به توسعه فوتبال باشگاهیمون. و توی این برنامه هدفی جز این نداریم. فکر میکنم که در واقع زمانمون داره به اتمام میرسه. حالا تو جمع‌بندی رو بعد از این آیتممون رو بگذره، جمع‌بندی کامل برنامه رو میکنیم و یه کوتاه میگیم که تو برنامه چه اتفاقاتی افتاد.
با خودم فکر کردم زنگ بزنم، زنگ نزنم، آخر تصمیم گرفتم زنگ بزنم و بگم شما هستم باشگاهی ما رو حرفه این، میدونین که حالا درباره این که بادی کناش به اصطلاح بهشون برنامه یا نقش بدن صحبت کنین، باشگاهی ما هستن حرفه این نیستن به دو دلیل خیلی محکم. اولین که دولتی هستن، دومین که زیانده هست، یعنی باشگاه اگه این تومان خرج میکنه بایستی اینه برا به یک شه متاسفاره یه منهای خیلی میشه. و یادمون باشه باشگاه منچستر سیتی الان داره محروم میشه به خاطر اینکه امسال توی این فصل شفافیت مالی نداشت و ضرر کرد. متشکرم، خداحافظ شما.
خیلی تشکر میکنم از آقای حسین چرخابی عزیز، مربی سپاهان بوده، مربی سپاهان نوین بود، این تیم رو آورد لیگ برتر، مربی تیم‌های پایه بوده توی اصفهان. به هر حال ما اصلا دوست داشتیم که با ایشون هم بتونیم صحبت کنیم، تا ما با تماس میگرفتیم و نظرات به هر حال مربیای فوتبال کارشناسا رو میگرفتیم. امیدواریم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم از نظرات ایشون و بقیه کارشناسا استفاده بکنیم. به هر حال توی این برنامه بحثمون این بوده که ببینیم چرا پیشکسوتان توی حوزه باشگاهداری حضورشون کم رنگه، وقتی فوتبالشون تموم میشه دور و دور و دورتر میشن و آخرش خونه نشینیه. بله فوتبال ما حرفه‌ای نیستش و خیلی مسائل رو نداره، فوتبال خصوصی نیستش و تا این اتفاقات توش نیفته اون اتفاق خوبی که ازش صحبت میکنیم دنبالش هستیم به وجود نمیاد. الان آقای چرخوبی اشاره کردن به باشگاه منچستر سیتی، درست میگن، شفافیت مالی نداشتن، اونجا در واقع یوفا یقشون رو گرفته، 2 سال محرومشون کرده. توی فوتبال ما هم باید این اتفاق بیفته، فدراسیون فوتبال خیلی جدیتر ورود بکنه، باشگاهامون هر چه سریعتر به شکل خصوصی در بیان و اون چیزی که استاندارد است، اون چیزی که تو همه دنیا داره تو باشگاهداری اتفاق میفته، توی فوتبال ما هم اتفاق بیفته. اونجا از پیشکسوتانشون استفاده میکنن، از برای بازیکناشون ارزش قائلن، احترام قائلن، سعی میکنن بازیکنی رو که 10 سال براشون بازی کرده جایگاهی براش قائل بشن، از اون اعتبار مثلا پیرهن آرسنال، منچستر یونایتد 10 سال توی اون تیم بازی کرده، در تمام دنیا هوادار داره، ازش استفاده بکنن بیارن و حالا اون بازیکن فوتبالش تموم شده، در نقش حالا یه نقش جدید بتونه برای باشگاه درآمدی کسب بکنه، اسمش، اعتبارش، جایگاه، شخصیت جهانیش بتونه کمک بکنه. تو فوتبال ما هم همینطور هستش، سپاهان، استقلال، پرسپولیس، تراکتور، همه تیم‌های ما بازیکن‌های بزرگی دارن که روز فوتبالشون تموم میشه. این باشگاه‌های ما باید برنامه داشته باشن این آدم‌ها رو بعد از دوران فوتبالشون جذب بکنن، بتونن از تواناییشون استفاده کنن، چه تو حوزه مربیگری، چه تو حوزه مدیریت اقتصادی و همه حوزه‌ها. خیلی ممنونم از شما که شنونده باشگاه بودید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه‌ای بعد. خدا نگهدار.
شغلی رو انتخاب کردم به اسم مجیدی که هم مجید تبزیم بشن، هم این که به ورزش هم برسن.
رشته ورزشی من فعالیت دارم، رشته کاراته، که من بهش علاقه پیدا کردم، مقام اول قهرمانی آوردم، مقام دوم و سوم کشوری آوردم.
زهرا نعمتی سهمیه المپیک ریو را به دست آورد. به این ترتیب زهرا نعمتی 12 ورزشکار معلول تاریخ و نخستین ورزشکار معلول ایرانی است که حضور در رقابت‌های المپیک را تجربه می‌کند.
خب خیلی خوشحالم و اینکه این سهمیه قطعا تنها متعلق به من نیست، متعلق به تمام ورزش دوستان کشور و بلخص خانمای کشورمون.
توانایی روح بلند و اراده محکم می خواهد.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، روا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز. فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
دو تا سه روز رو برای حراجشون اعلام کردن که ما میام بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
پانیکو، پانیکو، جنگلی پانیکو. ای، برگر
پانیکو همه جا جوابه.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونی که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی‌ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن.